و ارنا مناسکنا. خدایا ارنا مناسکنا، که حالا اصلا چرا میگن ارنا مناسکنا، مثلا نمیگن علم نامناسکنا، ها؟ چرا اینجوری میگن؟ اول ببینیم مناسک خودش به چه معناست، بعد بیایم سراغ بحث ارنا، چرا درخواست ارائه عینی مناسک کردن، این ریشه در چی داره؟ وقتی میگیم مناسکنا، مناسکنا باید نسک رو اول معنا بکنیم تا بعد ببینیم مناسک چی میشه. نسک سه تا معنا داره در خود قرآن کریم که نگاه میکنیم، دو تاش اومده، سومیش ذکر نشده، ولی توی ادبیات عرب به این معنا مذکوره. یک، نسک به معنای عبادت اومده و مناسک جمع منسکه. سوره مبارکه حج رو ببینید، آیه شریفه 67 شده؟ حالا چیز میکنم تو خونم روی دست خودم که گرفتم اصلاح شد، هفته بعد باز یه باری همه شو با هم فرستادم اون درست. آره دلم نیومده ذبح بکنم، ذبح کردم همونجور، یعنی خیلی اتفاق. بالاخره مسئولین آره رتبه هم برای چشم سخت یه اشتباهی میکنن که آره. که بشه چشم رد شو اینا چه بس. آره آوردین سوره مکه حج آیه شریفه 67 جزء 17 جزهای قرآن تأکید میکنم که به ترتیب هستن، جز 17 بعد از 16 و قبل از 18. نه من بعضی ها رو که بعضی ها که مثلا اعلام میکنم سوره حج اینجوری میکنن حالا شما یه جای رو باز کنین مثلا جز 14, 17, 19 مثلا نزدیک میشه، صفحات رو دونه دونه میزنن که اومده بودیم سال 72 بود مسابقات قرآن کشوری تهران برگزار شد، ما دیدیم برای مسابقات قرآن بعد اعلام کردن که نام پیامبر در کدوم آیات قرآن اومده. ببینین ما چقدر نسل زحمت کشی بودیم. به بچه ها گفتم که چیز کنیم، تقسیم کنیم قرآن رو. چهار نفر بودیم، سه تامون رتبه آورده بودیم تو مسابقات، یکی از رفقا چیز نشده بود، مثلا رتبه نیاورده بود، گفتیم نگاه میکنیم تو جوابو بده. هر کدوم شروع کردیم، چهار نفر بودیم مثلا 7.5 جز رو کل قرآن رو گشتیم که چهار جایی که نام پیامبر اومده رو چی؟ پیدا کنیم. این نوشت رو مثلا اون روز اختتامیه که مثلا جایزه ها رو میدادن، هر چهار تامون جایزه گرفته، یعنی اون هم با اینکه مقام نیاورده بود تو اون رشته خودش، ولی به خاطر این بقیه نتونستن دیگه. چرا؟ چون الان بزن یه دقیقه بزن، تمام قرآن رو صفحه به صفحه اینجوری 7.5 هر مثلا امروز داده بودن تا مثلا فردا صبح هم باید میدادیم. چقدر بعضی وقتا فکر می‌کنم ما یه کارایی می‌کردیم الان خسته میشن، زحمت کشیدی. آوردین؟ حالا یه نفر این همین شکلی بود، اینجوری ورق می‌زد، این صفحه که نیست، صفحه بعد چرا خودتون رو لو دادین؟ چرا وقتی فحش می‌ذارم وسط ورش می‌دارین؟ من الان مثلا چه بسا یه کس دیگه مد نظر، ولی راست رو بخواهی شما مد نظرم بودین. این صفحه اینجوری میکنه، نه این نیست. خیلی خدای ما رو ببخش، اینقدر بندگان تو رو اذیت میکنیم. لکل امتن جعلنا منسکا، برای هر امتی یه منسکی قرار دادیم. منسک یعنی چی؟ اشاره. منسک یعنی عبادت. یه عبادتی، یه شیوهی از بندگی. لکل امتن جعلنا منسکا که هم ناسکو، که همون امت چیه؟ انجام دهنده همون نوع عبادتن، اون عبادتی که براشون گذاشتیم همون انجام. فلا ینازعون، این الی آخر که دیگه محل بحث ما نیستش. اینا مثلا نباید در مورد این با تو چیز بکنن، بحث بکنن که چرا چون بعد دعوا این بود دیگه، چرا منسک تو با منسک ما؟ خب هر امتی، هر شریعتی، هر دینی منسکش فهم می‌کنید دیگه، چیز عجیب غریبی نیست که. سر اینا دائما با پیغمبر سر کله می‌زدن دیگه که تو چرا اینجوری انجام میدی، چرا اون عبادتت اون شکلیه، چرا این طرفی هستی اون طرفی نیستی. اینجا منسک به معنای عبادت اومده، جمعش میشه مناسک. معنای دوم برای نسک قربانیه و لذا ذبیحه میشه نسیکه. ذبیحه میشه نسیکه، اشتباه نوشتم. وقت محل ذب میشه منسک. آها اون اولی نسیکه است. چی تایپ کردم؟ نسک به معنای قربانیه. حالا آیه رو بیارین بعد کلمه رو میگیم. سوره مرکه بقره آیه شریفه 196 رو عنایت کنید. فعیل معمولا به معنای مفعوله، لذا نسیک میشه منسوک، به اون حیوان قربانی اطلاق میشه، مثل جریح مجروح، مثل کتیب مکتوب، اونجوری. آوردین؟ و اتم الحج و العمره لله فان احصرتم فما استیسر من حج. جمله رو برای خدا تمام بکنید، اگه تو حس قرار گرفتین مثلا دشمنا حمله کردن، همون قدری که انجام دادین فما استیسر من، مقداری که تونستین قربانی بکنید و دیگه از احرام در بیان. یعنی حمله بهتون کردن، شما تو احرام نمونید که نتونید از خودتون دفاع بکنید، همون مقداری که انجام دادین چیه؟ کافیه، قربانی کنیم بیایم بیرون. ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، سرتون رو نتراشین تا موقعی که اون قربانی به محلش برسه. فمن کان منکم مریضا، یه کسی مریضه، او بهی اذا، یا یه مثلا مریضی داره، گرفتاری داره، سختی داره که نمیتونه اعمالو انجام بده و واجبات حج انجام بده، او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من سیام، یه فدیه ای بده، نمیتونه کلشو بتراشه، مثلا زخمی کلش، ففدیتون من سیام، یه فدیه ای بدین. فدیتون چی باشه؟ روزه بگیرید به جای اون. او صدقته، یک انفاقی بکنید، او نسک یا قربانی کنید. فعضا امنتوم دیگه، والا ادامهش چی؟ نسک به معنای چیه؟ یه قربانی. حالا این حتی مراجع گفتن که حالا کسی میخواد بره حج، فرض کنید که نمیخواد، مثلا نمیتونه سرشو بتراشه، اینجا مشخص کردن که با چه کفاره ای میتونه مثلا به جاش عمل بکنه. واقعا هم حالا انشالله که خدا قسمت بکنه، ولی مثلا آدم بره کله رو بتراشه برگرده، جالبه ها، از این کلاه بذاره، ولی یه دونه عرقچین بذاره، ولی خب الان فیلم برداری میکنه نور میخوره برق میزنه دیگه، کله خراب میشه. ببخشید شما چون کلتون نمیتراشین نمیتونین با ما هم دردی کنین. حالا شما تشبه بودین حج، همین زحمت رو بکشین بعد ببینیم اون وقت چه شکلی میشه. واقعا بعضی میرن حج برمیگردن آدم میبیندشون. حالا انشاءالله یکی دو ماه دیگه میایم زیارتتون، اینا اینقدر قیافشون زشت میشه و عجیب میشه. بعضی ولی بهشون میاد، مثلا موی کوتاه، بعضی که کچل میشن خیلی. آره من ولی دوستای خودمونن که از حج برمیگشتن خیلی بهشون سر نمیزدن، بودم حالا انشالله ماهای بعد دیدنتون میاییم اتاق میامدن، من بودم جایی هستم، من نگیم ما هستیم، طرح میامد میشد رو برو یه دونه لامپ پرمصرف، چی این کله آقا نیمتری آدم آوردیم؟ بعضی هم کله هاشون گرده، بعضی هم که بلندی های جولانه، خیلی بالا پایین داره و اینا. خدا فرده یک کار میکنه کچل میشم اینقدر به حجاج خنده نکنه. دومی معنا قربانیه. بس ذبیحه اگه تو عربی دیدین، ذبیحه یعنی نسیکه، ذبیح یعنی مذبوح، نسیک یعنی منسوک، فعیل به معنای مفعوله دیگه، مثل جریح یعنی مجروح، کتیبه یعنی مکتوبه. خب قتیل یعنی مقتول. اون وقت محل ذبح میشه منسک، اسم مکان، محلی که درش اون نسک رو چیکار میکنه؟ ذبح میکنه. سومین معنای نسک شیوه زهد و طریقه عبادته. نحوه عبادت کردن رو بهش میگن چی؟ نسک. تو فارسی نمیدونم اینو شنیدید یا نه، میگن که نسک فرد اینه. شنیدین اینا؟
نه؟
میگن که این اهل این نسکه، یا فلانی مثلا نسکش اینه. کم شنیدم من، ولی شنیدم نسکش اینه، یعنی سبک و شیوهش اینه، سلوکش اینه. مثلا نسکش اینه یعنی سلوکش اینه، سلوک عبادیش مثلا. لذا شیوه زهد و طریقه عبادت رو هم به معنای نسک به کار میبرن. این سه تا معنایی که از نسک یاد شد. اما این که حضرت میفرماید که و ارنا مناسکنا، خدا چیکار کن؟ مناسکمون رو به ما نشون بده. 23 دقیقه است. خب چیکار کنیم برای استراحت؟ مثلا 30 بریم 45 بیایم. آره 30 بریم 45 بیایم که تا 7 بتونیم تمام کنیم. پس 6 دقیقه رو بزنیم چند تا سوال جلو بریم دوباره، بعد این قسمت ارانه مناسکنه رو ساعت بعد باز میکنم. گفتن که جمهوری اسلامی ایران چه سازوکاری برای بیان اعتراض مردم در نظر گرفته؟ یه سری راه‌های اعتراض داریم به طور معمول. الحمدلله ما قوه ایم، هر روز تقریبا هر روز یه عده جلو قوه تجمع اعتراض دارن، چیزهای مختلف ها. بعضی هم مثلا صبح میریم میبینیم هستن، غروب هم برمیگردیم میبینیم هستن همچنان. اما یه ضعفی ما داریم که به نظرم میرسه هم این مجلس باید کمک بکنه، هم دولت بعدی، حالا در قالب تر یا لایحه، اینو حل کنیم. اصل 27 قانون اساسی میگه که تجمع آزاد، اگر که مسلحانه نباشه، مخل به اسلام و امنیت و اینا نباشه، چی؟ یه آزاده. ما اینو براش قانون نذاشتیم. ببینید اصول قانون اساسی کلیه، مثلا در قانون اساسی میگیم آقا انتخابات، خب یه قانون 100 ماده نوشته میشه که اون یک اصل رو چیکار کنه؟ تبیین بکنه، جزئی بکنه. ما برای اصل 27 در سال 61 فکر میکنم یه مصوبه گذروندیم، مصوبه 3530، اون زمان آقای میرحسین بوده تو هیئت دولت اون موقع. خیلی سخت کردن اینو، یعنی کسی میخواد قبلش باید بیانیه رو بده، طول مسیر رو بگه، سخنرانا رو بگه، شعارها رو بگه، خیلی سخت کرده اینو و همونم مونده. به نظرم میرسه مجلس با کمک دولت در قالب لایحه، یا خود مجلس در قالب طرح، یه فکری برای این باید بکنن و ما قانون بگذرونیم که اعتراضات مردم به موضوعات مختلف، صنفی، سیاسی، اینا باید چه جوری باشه. این که اینجوری گذاشتیم واقعا من قبلا هم از ایراد وارده که خب یه عده میان، آدم میره قاطیشون، یه نفر اون وسط تیراندازی میکنه، تبدیل به شورش میشه، اختشاش میشه. خب ما الان میخوایم اعتراض بکنیم، چیکار کنیم اینو نیان تو جمع ما؟ خب نظامی بیاد مراقبت کنه اونا نیان. از این جهت حق با مردمه و ایراد وارد. لطفا راهنمایی میفهمید برای شورای شهر تهران لیستی رای بدیم یا همون دو سه نفری که میشناسیم؟ من چی بگم آخه؟ من که نادم بود انتخابات نظر بدم. اما وقتی 21 نفر میتونین رای بدین، کمتر رای ندید دیگه. شناسه 68-68. یک، شناسه 68-68، یک. در باره رای گیری از بیماران کرونا، احتمالاً حدود 100 هزار نفر بیمار کرونا در قرنطینه داریم که طی 10 روز اخیر بیمار شدن. به این آمار خانواده و اطرافیان افراد هم اضافه کنیم که احیاناً تست ندن، لذا رقم واقعی کرونا هم بیشتر نه. پیشنهادی که خدمتون داشتم اینه که چند مرکز قرارگیری کرونا رو برای تست دادن کرونایی ها مجهز کنیم، تا علاوه بر شعبه سیار که مرجع خاص خودش رو داره، خود اون بیماران با مراجعه مرکز قرارگیری کنن راحت رای بدن. الان که دیگه نمیشه، الان شعبه های سیار مشخص شدن، صندوق ها رو فرستادن، مسیرهاش همیشه معلوم شده، اصلا دیگه الان نمیشه اینو اجرایی کرد. دو هفته دیگه کنکور دارن، خیلی دعا بفرمایید. ما دعا میکنیم برای شما هم یه مطالعه چیزی داشته باشین. آیا مقلد در امور سیاسی همچون شرکت در انتخابات ملزم به پیروی از نظر مرجع تقلید میباشد؟ اصلا این موضوع تقلیدی نیست. مثلا اگه مرجع تقلید شرکت در انتخابات را تکلیف الهی و اجتماعی بداند، باعثی شرکت کنه در این صورت مرتکب گناه شده، اصلا نیازی است مرجع تعیین بکنه. وقتی حکومت اسلامیه رای دادن چیه؟ واجبه، مصداق مشارکته. لذا مرجعتون هم نگه رای ندیم مرتکب ترک تکلیف الهی شدیم. شناسه شهید بیژن افشار رحمت الله علیه. چشم انشالله، چشم. امروز که آقا ساعت 19 ساعت 19 سخنرانی دارن میشه که داستو تمام کتاب سخنرانیشون برسیم. آره توی مناظره از کاندیدا نمیترسم، از آقا میترسم، لذا تعطیل میکنیم ساعتم. آیا مشروعیت نظام به تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات بستگی داره؟ نه. اگه اینطور هست پس کشورهایی که انتخابات ندارن یعنی که مشروعیت ندارد. رأی ها در انتخابات چطوری حساب میشه؟ مثلا رأی ندادن با رأی سفید دادن یا رأی باطل چه فرقی داره؟ اگه کسی که نمیخواد رأی بده راضی کنیم که حداقل رأی سفید یا باطل بده بهتره؟ آره. ببینید کشور ما که کشور اسلامی، مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی. ولی اگه مردم نه انتخابات و نخوان حکومت و مشروعیت خالی، حکومت رو سرپا نگه نمیدار. همونطور که امیرالمومنین مشروعیت داشت ولی مقبولیت نداشت. اما که میگید حکومت های دیگه که انتخابات ندارن مشروعیت ندارن، اونا نه مشروعیت دارن نه مقبولیت، با قلدری و با زور دارن به مردم حکومت میکنن. اما که میگید رأی سفید یا باطل تو مشارکت حساب میشه، ولی رأی ندادن خب حساب نمیشه. لذا واقعا بعضی به شوخی میگن ما میریم به امام زمان رأی میدیم، بگو برو رأی بده، ولی برو رأی بده. حتی رأی سفید تیر هوایی تو کربلا، اصلا با تیر هوایی از تیر نزدن باز یاب شده تره، یاد اومد پایین خورد به یزیدی. شناسه مشارکت حد اکثری. واساقتون بله است، شیطون شدین ها، راهکارایی اندیشیدیم. استاد وقتتون بخیر، سلامت بشید. به سرایدار مسجد میتونیم صدقه بدیم و کمک مالی بکنیم؟ ایشون مستحق محسوب میشن. ما به هر کسی که احساس بکنیم مستحق میتونیم کمک بکنیم. بله. خب تا 30 دقیقه اومدیم، 20 دقیقه سر یک رو به سرعت بکنید، 15 دقیقه 45 دقیقه شروع کنیم که تا 7 بتونیم تمام بکنیم. اول سوال 12 رسیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. 34 تا سوال شد، چند تا جواب بدیم کم کم شه. آهسته شناسه شهید هادی رحمت الله علیه. ببینید هر پدر و مادری یه چیزی داره، یه قلقی داره. یعنی یه وقت هست یه پدر بزرگ مادر بزرگ دارید اونا یه جمله بگن اثر میکنه. یه وقت برادر یا خواهر شما، عروس یا داماد خانواده موثرن. یه وقت خودتون میتونید استدلال بکنید. بعضی وقت حتی قلق اینه که آدم یکم ناز کنه، کم حرف بزنه، کم غذا بخوره، بگن چی شده، مثلا مریض نشه، لاغر نشه، قصه نخوره، مثلا به دادتون برسن. باید ببینید با چه قلقی میتونید اینو منتقل کنید بهشون. خب بر راه رو پیدا بکنید. من چون راه رو نمیدونم نمیتونم بگم، مثلا بگم بریم ساعت کنید یه باری اتفاق بدتری بیفته. این که چه کار بکنید بسته به پدر و مادرتون، قلقشون چیه، چی تحت تاثیر قرارشون میده. استاد من در حقانیت نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دچار تردید شدم. عرض کنم که عمل کردی که در کشور اتفاق افتاده و وضعیت اقتصادی که ما داریم برای خیلی این سوال رو ایجاد کرده که آیا این نظام کارآمد هست یا نیست. به نظرم اون همایش ولایت فقیه الان مفید باشه گوش کردنش که جایگاه ولی فقیه کجاست و آیا این مسائل به ولی فقیه ربطی پیدا میکنه یا نمیکنه. اگر به نظرم اون همایش رو نبودید گوش بکنید، انشالله کمک میکنه بهتون. خب ممکن نسبت به سوال دیگه هم یه چیزایی داشته باشین بگین. حالا این یه دونه رو بگین. چه؟
بعد اینقدر توی مثلا این استور شده بود که پس الان اون میخوام
ایشون ظالما چرا چون میدونه که شورای گوام دور کرده و سکوت کردن در مقابلش گفتن که
فقط مثلا جبران میشه. بعد خب
میدونی آدم یکی رو جواب میده یکی دیگه میاد دو تا جواب دوباره بعدی میره همین الان دارن اینو جواب امیرالمومنین وقتی که حکمش اشتباه میکردن چیکار میکرد؟ خلعش میکرد. نه خیر، نامه نشو برقرار نگاه کنید، تذکر داده ولی بعضیا رو خلع نکرده. لزومه رهبری میتونه نگه، قوت او رو ضعفش میکنن، میاد نسبت به یه نهاد مهم نظام میگه یه نکاتی هست، یه مطالبی هست، یه دقتایی باید بشه، این نقطه قوت اوست که صادقانه میگه اشکالات و اشتباهات رو. بعد که میگه، میگن پس خب میتونست اصلا نگه. نخه ارزم اینه امیرالمومنین که این ور نیست که، مگه اینکه طرف امیرالمومنین هم جز خودشون بدونه، حالا امیرالمومنین هم همین کارو میکرد. در نه استاد مامان ها خیلی این کار رو میکنن، هی میشینن از این و اون بد میگن، دلشون خیلی پره از خانواده خودشون، از خانواده شوهرشون، از بچه های دیگه شون، حتی از پدرمون. با بحث عوض کردن هم خیلی وقتا کار درست نمیشه، خیلی وقتا گیر میافتیم، یعنی بعضی وقتا زنگ میزنیم که حالشون رو بپرسیم با همون حالتون چطوره و بابا چطورن، شروع میشه که نگو که بابات فلان و بهمان. خب نگیم بابات چطوره، به مادرتون زنگ بزنید، فقط حال مادرتون رو بپرسید، بعد به پدرتون زنگ بزنید حال پدرتون رو بپرسید. اگه به مادر بگین حال بابا چطوره، بابا بگین حال مادر چطوره، خب این زمینه صحبت میشه. این دیگه این مقدار کیاست رو خودتون به خرج بدین به نظرم. دیدین من سن سنتن سیعتن فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الایام. این باب شر رو چجور باز میکنی؟ کی گفت سهار کنی شما؟ با اون نوپنی خوردنتون من شاهد بودم چجور کله گربه این میگرفتین، آخرش من دیدم دست رو بردین به سمت ظرف، خیلی شدید بودم واسه شما عرضم. حالت درد دل گفتین، اگه مشورت واقعا باشه عیبی نداره، مثل ازدواج. من اومدم به شما میگم آقا فلانی مثلا اومده خواستگاری دختر من، شما میشناسین، خب هرچی بگین اون غیبت حساب نیست، ولی واقعا مشورت میگم ببین فلانی خیلی مزخرف، از باب مشورت میگم، ها خیلی هم گنده دماغ، این مشورت قیافش رو دیدی صد رحمت به گوریل، از باب مشورت ها. و ما مشورت اینجوری حرف میزنن آقا، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم، خیلی وقتا اصلا از معاشرت با مادرم اذیت و تحت فشارم. ببینید عرض میکنم هر آنچه که این باب رو باز میکنه سمتش نریم، واقعا به مادرتون زنگ میزنین نگیم بابا چطورن، در مورد چی سوال کنین، مامان یه لباس، زنگ بزنین اصلا اینقدر حرف بزنین مامانتون فرصت نمیخواد، یه لباس میخوام بخرم دقیقاً مثل لباس که شما تو جوونی داشتین، مگه ایشو بگن آخ گفت جوونی، این بابا جوونی منو از بین برد، اگه دیگه اون شکلی فکری بکنین واقعا. ولی واقعا اگه لازم هست بگید، یعنی واقعا نهی از منکر یه جایی با رعایت احترام پدر مادر. در مورد غیبت از استفسارات آقا پرسیده بودم، گفتن صرف این که بدونی فردی که ازش بدگویی میشه چه نسبتی با گوینده داره غیبت محسوب میشه، حتما فرد رو دیده باشیم، اینجور نیست، ذکر رو که اخاه به ما یکره و انها لازمش شناخته، ولی هرچی مرجعتون میگه، انقدر هم بلد بودم گفتن. گاهی ترس از کب ما نمیشد که دیگران را هدایت و امر عرف از مکر کنیم، چه کنیم؟ قطعا کار شیطونه، شیطون رایش اینه دیگه، اول میخواد من کاری نکنم، میبینه کاریم دارم کنم، کب میگیره تدو انا فهم کنی، بعد اونا فهم کنن اونا هیچ، شما هر کار میخوای بکنی از یه طرفش میگیره، لذا تا کارتون انجام بدید زیر لب دائما بگید لا حول ولا قوه الا بالله، ما کاری نیستیم خدای همش توی. گاهی نیز برای اینکه ثواب عمل پنهانمان به آشکار تبدیل نشود یا متکبر نشیم، خاطرات خودمان را از انجام عمل که میتواند تدادگر باشد را کراهت داریم نکنیم، بازم کار شیطونه. اگه کسی ما را به خاطر برفس تنبلی بازخواست کند یا مثلا بگه چرا تفسیر قرآن نمیخونی یا چرا وظیفه‌ات را انجام ندی، لازم است اگر مخاطبان اشتباه کنند از خودمان دفاع کنیم و یا باید عملی که ما را آشکار سازیم، آیا این باعث کم شدن اجر ما یا منت گذاشتن. اگر اثر جهالت این کار میکنه چی نکید، اما اگر توهین میکنه جواب بدید، مثلا میگه شما اگه شعور داشتی تفسیر قرآن میکنی، خدا توفیق داده من میخونم، نه اینکه من میخونم مثل تو بی شعور نیستم، اونجوری نه، با یه حالت منتظر خدا توفیق داده مثلا حالا یه جلسه یه کلاسی میرم من، این شکلی اگه توهینه. و الا که گفتم مرحوم عاشق عباس قمی آدم خاطرات اینو میگه خودم میگم مثلا سغارتم هفت برابر میشه، مرحوم عاشق عباس کتاب منازل الاخره رو نوشت، پدر ایشون میرفت حرم حضرت معصوم میگه یه عاشق احمد واعظی بود مسئله میگفت همین وضو و شکا و اینا رو میگفت، بعد کتاب منازل آخره که چاپ شد می آورد، در رو منازل آخره می خوند مسئله کی، می گفت اینم می خوند. ایلی بابا شیخ عباس خوشش می اومد، بعد خود به شیخ عباس می گفت این عاشق احمد یاد بگی، میاد اینقدر مسئله های خوب میگه. عاشق عباس تا آخر عمرش به پدرش نگو که اون کتابی که اون میخونه تو به به و چهشه میکنی و من نوشتم. همش ایشون میفرمود که دعا کنین خدا به ما هم توفیق بده. خب شد شیخ عباس کنار قرآن کتاب مفاتیحش هست. حالا مثلا یه کسی چیزی خیلی سخته ها فکر کنید کتاب من بزنید که بگی اینو بگی، بعد به خودم بگی بارین کتاب بخون یاد بگیر، طرفو به هفتی که مساوی تقسیم میکنم. رو جلد نخوندی استاد غلامی حفظ الله نوشته بود پیتر بیا اگه تحقیر شد نه، این سومین نفر سیعه سوم. ما از شما این جوونی نیست، این چیز دیگه است واقعا. ما از شما در جایگاه مسئول عالی رتبه نمیخوایم الان به این خواهش جواب بدین، اما میشه به عنوان یه مسئول عالی رتبه به کاندیداها بگید قویتر رو مسئله اجماع کار کنن؟ واقعا انقدر که الان بین طرفدار آقای رئیسی آقای جلیلی دعواست، خیلی نگران داستان 92 تکرارش. چی بگم والا، دعا کنین که انشاءالله خدا این انتخابات رو ختم به خیر بکنه، انشاءالله قلب امام زمان خوشحال بشه. سلام استاد علیکم السلام، لطفا به طور واضح بیان کنید که رأی شما آقای رئیسی است. به طور واضح بیان کنم، به طور واضح بیان میکنم که من رأیمو به شما نمیگم، من و آقا رأیمونو به کسی نمیگیم، ولی محدوده، چه بسا به نزدیکانمون هم نگیم، شاید هم بگیم. من شاید بگم آقا نمیگن. شناسه شهید مهدی ابوالمهندس، نه شهید ابو مهدی المهندس، ابو شو باید این برم میذاشین رحمت الله علیه. عرض کنم که آخه نمیدونم چه کار میکنن، اگر که کار یه کار بازاریابی باشه اشکالی نداره، اما اگر نه مسئله رو بپرسین، خب تدقیق بکنید بگید مثلا چه جوریه که عیبی نداره که تو فضای خاورمیانه برین وارد شین. سری داروی امام کاظم علیه السلام بخورید برای پیشگیری از سرمایی که احساس کردین. داروی امام کاظم علیه السلام برای سرماخوردگی هم هست؟ باشه هفته یه بار کلا باید بخوریم، آره؟
نه، هفته یه بار یا در روز بخوریم،
آخه مشهدی هم داروی امام رضا بخورم بهتر است. امام کاظم امام رضا بگه مشهدی بود داروی امام کاظم بود مکتب اهل کاظمه اینی مثلا. چون اهل بیت خود ارادت داریم. خب تا اول سال 21 34 تا داریم اگه زیاد نشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث و ارنا مناسکنا. چرا درخواست میکنن که ارنا، درخواست عینی مناسک ریشه در چی داره؟ وقتی میگیم ارنا مناسکنا به سه نکته دقت کنیم. یک، این که اصل ادیان مشترکه. از کجا میگید اصل ادیان مشترکه؟ ان الدین عند الله، اصل همه ادیان اسلام و تسلیمه، این تمام. ولی فروع ادیان با هم متفاوت، ادیان فروعی دارن، احکامی دارن، مناسکی دارن که با هم متفاوت. این دین فروعش اینه، اون دین فروعش، هر کدوم یه فروع خاصی داره. از این جهت حضرت ابراهیم علی نبی نابالی علیه السلام میفهمند که خدایا فروع دین ما رو، نحوه انجام دستورات دین ما رو به ما نشون بده، بنمایون ما متوجه بشیم. سوره معرکه حج آیه شریفه 67 رو مجدد عنایت بکنید که به این بحث ما هم دوباره میخوره. جزء 17 سوره معرکه حج آیه شریفه 67. آوردید؟ لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو. خب وقتی قرآن یه جا میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه، این عبارت معناش چی میشه؟ این عبارت معناش چی میشه؟ اصل دین یکی بود. این عبارت یعنی چی؟ یغفر الله لکم. یعنی در کنار بخش اشتراکی ادیان که اصل اسلام و تسلیم باشه، ادیان یه بخش اختصاصی هم دارن که اون چیه؟ مناسکشونه، عباداتشون و فروعشون مال خودشونه. این دین، این دین و این دین. لکل امتن، این امت یعنی چی؟ امتی که تابع یک آیین و دین هستن، نه اینکه لزوما یک جامعه، مثلا این کشور اینن این کشور، نه. امت گروهی هن که حول یک دین و آیین دوره هم جمع شده باشن. خب پس اصل ادیان مشترکی ولی فروع متفاوت. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام فقط فروع ما رو بهمون بنمایون. دو، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48. و انزلنا الیک الکتاب، بر پیامبر، بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا. کتاب قرآن نازل کردیم، این مؤید کتاب‌های قبلیه و حافظ و گواه بر اونهاست. فحکم بینهم بما انزل الله، در میان مردم با آنچه خدا نازل کرده حکم. ولا تتبع اهواهم اما جاءک من الحق، این مردم اگه حرفشون رو بخوان جایگزین آنچه از حق بر تو نازل شده بکنن، هم خودشون رو بیچاره میکنن، هم کار تو رو خراب خواهند کرد. گوش نکن. لکلن، لکل چی؟ لکل امتن، لکل امه. جعلنا منکم، از میان شما، گروه های مختلف که بودن، جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای شما یک شریعت و آیین و یه منهاج. منهاج یعنی چی؟ منهاج یعنی چراغ راه، یا این که منهاج به خود راه روشن هم میگن منهاج. یعنی وقتی یه راهی معلوم باشه و امتدادش مشخص باشه بهش چی میگن؟ منهاج. این که تو کتاب‌های علما زیاد می‌بینیم، کتاب‌هایی نوشتن مثلا منهاج السالکین، راه روشن کسایی که اهل سلوکن. کلمه منهاج تو اسامی کتاب‌های علما زیاد به کار رفته. خب لکل جعلنا منکم شرعتن و من ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده. خدا می‌خواست همه رو یه امت قرار میداد، همه رو یه شکل قرار میداد، ولی این کار رو نکرده. هر امتی شرع و منهاج خوده، شما این شکلی، شما این شکلی، شما این شکلی. به همین خاطر میبینیم که عبادات امت ها اومدیم جلو، تغییر که نماز تو قوم حضرت موسی علیه السلام بوده ولی نماز ما با اونا فرق بود. روزه بوده دیگه، مثلا میفهمد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونا هم روزه داشتن ولی زمانش و کیفیتش فرق میکرده. حتی میدونید روزه کله گنجشکی هم ریشه دینی داره ها. آره، مثلا اهل بیت بچه هاشون کوچیک بودن، اینا از صبح روزه میگرفتن تا ساعتی که میتونستن، یعنی که بچه صبح تا ساعتی که میتونه چیزی نخور و خودشو ملبس بکنه به روزه، این یک وجهی داره ها. این یه خیلی خوبه که بچه ها دوست دارن روزه بگن، تو ذوقشون نزنین، حالا الان قدی که میتونن دیگه. مثلا یه بچه تا 10 میتونه، یکی تا 12 میتونه، یکی تا 2. نگین 12 حتما با اذان باز کن بعدش گناه داره، اصلا میفهمی آدمو کله. خب بچه کوچولو گناهش کجا بود؟ خب بذار تا 2 بگیره تمرین بکنه، تا 3 بگیره، تا 4 بگیره. استاد محترم مسئول عالی رتبه در 5 سالگی روزه گرفتن، حفظه الله، سال 60 ریا هم شد. بعد جالبه 1000 تومن پدرم دادن. بله، یعنی الان به اون سن کار ندارین، به فصلش کار. خانم ارشد این کلاس کیه؟ خب بله و یه نه حیف آجرم با لگدم که بزنن کافیه. چقدر آدم باید بی تربیت باشه واقعا. ببخشید آن خوشحالی از اون وقتم. هزار تومن پدرم به من دادن هدیه، مادرم 500 تومن دادن. سال 60 هزار تومن میدونین یعنی چی؟ یعنی فکر کنم نمیدونم با الان حساب بکنید احتمالاً چند، آره بالای فکر کنم چند ده میلیون میشه. بله آره دیگه هزار تومن پدر. بعد گفتیم چیکار کنیم؟ برای یه روز، برای روزی که گرفتم هزار تومن دادم. بعد بله متوجه نمیشم. چهار آها نه مشهد ما خونمون انقدر پایین شهره که دو سه مدون طرفتر کره زمین تمام میشه، انقدر ما پایین شهریم. بعد گفتیم پول چیکار کنیم؟ گفتم بذار بانک. یه بند خدا گفت بذارین بانک. من گفتیم بانک پول فکر کنم هنوز تو همون بانکه. یعنی من این هزار تومن کاه میخریدم الان دیگه سلطان کاه بودم، واقعا هر جی میخریدم سلطانش بودم، پول همونجا مون. آره اینکه مثلا به بچه ها دوست دارن روزه بگیرن چیز کنید، تحویل بگیرید، مثلا هر چی دوست داره تا ده دوست ده گرفته سب کن تا اذان ول کن بابا، بذار حالا تا ده صبح گرفته خودشو میخواد بچسبونه به روزه دارا دیگه، ادای شما رو در بیاره. خصوصا که بچه‌ها معمولا به روزه مایلن، نمیدونم چرا. دقت کردیم بچهای کوچولو بعضیشون قبل از اینکه بخوان مثلا خیلی به نماز اقبال نشون میدن به روزه گرفتن اقبال نشون میدن، معلوم چرا. مثلا منم روزه بگیرم، شما مثلا بگی مثلا نصف روزی دو ساعت چهار ساعت فلان، فرو متفاوته تو ادیان قبلم بوده. پس این که حضرت میگه نوع مناسک ما رو به ما نشون بده، این چیز عجیب و غریبی نیستش. دو، درخواست ارائه منسک کردن نه تعلیم یا توفیق. ارنا مناسکنا، نکته دومی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که چی میخوان از خدا؟ و علمنا مناسکنا، نه. و وفقنا لمناسک، نه. و ارنا مناسکنا، این که شما بگی به من یاد بده، تعلیم بده یا توفیق بده، این کجا؟ این که بگی حقیقت عمل رو به من خیلی با کلاس داره. ارنا مناسکنا، حالا خدا میخواد نشون بده طبیعتاً چی رو نشون میده؟ حقیقت اون عمل رو نشون میده. و انسان اگه حقیقت عمل رو ببینه قطعا در اقبال او به عمل خیلی تأثیر داره. مثلا من حقیقت یک عمل و نور یک عمل رو دیدم، از اون بر حقیقت یک گناه رو انسان ببینه، خب یکم اهل عبرت باشه دیگه اون گناه رو انجام بزنه. که میگن واقعا کسی میخواد گناه کنه، مثلا غیبت بکنه، من همیشه میگم واقعا تصور کنید دور از جون برادرتون از دنیا رفته، جنازه او رو گذاشتن اینجا، شما آمدید دارید از بازوش گاز میزنید گوش میخورید، یه لحظه به این فکر کنی ادامه میدی؟ نه، یک لحظه به این فکر کن. حقیقت اون گناهی، تازه حقیقت دنیویش اینه، اگه واقعا به حقیقت اخرویش فکر بکنه احتمالا یه جور دیگه ای رفتار خواهد کرد، احتمال میدم البته، این احتمال که قطعا مد نظرمه. خب درخواست ارائه میکنن نه تعلیم یا توفیق. اما خداوند چطور به انبیای خودش یه چیزی رو اعلام میکنه، به اونها مثلا میرسونه؟ اعلام خداوند به نبی دو جوره، جا به جایی پاورپوینت و بالا بردن مطلب هم یه جوره، یعنی با یک دستگاهی اینو چکار میکنن؟ کوچیکش کردین؟ الان خوبه، فقط ببریم بالا. خداوند وقتی میخواد به پیامبر خودش چیزی برسونه، بعضی وقتا این نظریه، یه وقتایی هم عملی. نظریش با وحی و انزال ابلاغ و القاء کار و تعلیم، عملیش همین بقره است که عرض میکنه. خداوند به انبیاء خودش بعضی وقتا نظریه چیزی رو میرسونه. این نظری چهار سبک مختلف داره، برام همپوشانی هم دارن ها، یعنی بعضی وقتا به هم شبیهن، اما غالبا از این چهار تا خارج نیست. این که خداوند به نبی چیزی رو اعلام بکنه. به جهت نظری اولیش وحیه، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 78 و 79 رو عنایت کنید. کوتاه چون دیدن حقیقت عمل یه اتفاق متواتی نیست، دیدن یا ندیدن نیست. میگم دیگه، دیدن یا ندیدن نیست، دیدن ندیدن، حالا چگونه دیدن، چقدرشو دیدن، ظاهر و باطنشو دیدن. باره ما هم دیدیم، اما چی دیدیم؟ یه ظاهری، یه خوفی داریم، اون باطنشو دیده، لذا توجه میکنه که کیو داره عصیان میکنه. من فقط به عمل دقت میکنم. پس این که انسان یه چیزی رو ببینه، یه عالم دیده، پیامبرم دیده، ولی این کجا و آن کجا؟ نه، اگه مرتبه ایمانمون با او یکی نباشه نه. اول خدا وحی میکنه، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه چند گفتن؟ 78. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر. این خیلی آیات فوق‌العاده این از اینجا، اقم الصلاة بعد و من اللیل فتهجد رب بعد خیلی جا الحق و زهق الباد و ننزل من القرآن. قرآن مختلف این تیکه رو خوندن، خیلی جز قرآن آیات قرآن و بسیار شیرینه. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، از موقعی که خورشید به سمت مغرب مایل میشه، یعنی اون ظهر شرعی رو میگن، و قرآن الفجر تا زمانی که اون پایان شب بروز فجر میخواد اتفاق بیفته، چیکار بکن؟ اقم الصلاة، ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن الفجر دیگه میرسه به اون نزدیکی نماز صبح. و من اللیل، شب چیکار کن؟ فتهجد به نافلت لک، یه نافله ای بخونی، بیدار باش. فلان گفتم همیشه نصف شب میشه الان ساعت چند؟ 12 و 20 دقیقه است دیگه، درسته؟ 12 و 11 دقیقه. مثلا اون موقع نیمه شب شرعی میخوای بخوابی، دور کردم میشه نماز شب. اگه حالا بعدم بیدار نمیشه، خودت قاطی نماز شب خونا بکن. و من اللیل فتهجد به نافله، نافله تلک، عسى ان یبعثک ربک مقاما. امیدی که خدا ان شاء الله به واسطه این کار برات یک مقام محمودی قرار بده، و که حالا زیل این خیلی بحث شده که مقام محمود چیه، پیغمبر کجا قرار میگیره. گاهی اوقات اینجوری وحیه، اقم الصلاة لدلوک الشمس، این کار انجام بده. بعضی وقتا خداوند اعلام یه ام به نبی خودشو این شکلی انجام میده که یه مطلبی رو به او چکار میکنه؟ وحی میکنه.